مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام. نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv. کتاب نحو مقدماتی، استاد هاشمی. درس اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. در خدمتتون هستیم با برنامه آموزش نحو. قبل از پرداختن به بحث اصلی، لازم می‌دونم نکاتی را به عنوان مقدمه خدمت شما سروران عزیز عرض کنم. اولا، علم نحو یکی از اقسام علوم عربیه هست که در روایت از امام صادق علیه السلام وارد شده: تعلم العربیه فانها کلام الله الذی یکلم به خلقه. علوم عربی را بیاموزید، به دلیل اینکه علوم عربیه کلام خداوند تبارک و تعالی است که با آن با خلق خودش سخن میگوید. اولا، علوم عربیه یک عنوان کلی است که تحت این عنوان کلی مصادیقی وجود داره. از جمله این مصادیق علم تجویده. علم تجوید چگونگی ادای کلمات و حروف در آیات و روایات یا به طور کلی در کلام عرب هست، چگونگی تلفظ حروف حلقی یا سایر حروف، که این بحث ما نیست. علم بعدی که از زیر مجموعه های علوم عربیه محسوب میشه و در این حدیث شریف سفارش به آموختن اونها شده، علم صرفه. مثلا در سوره مبارکه حمد، اگر کسی سوال کنه این اهدنا اصل و ریشه اش چی بوده، از چه چیزی ساخته شده، در اصل چی بوده، که عرض کنم اهدنا در واقع از هدیه یهدیو، که هدیه فعل ماضی آخرش یا هست یا حرف اله است، متحرک ما قبل مفتوح قلب الف میشه، تبدیل میشه به هدا. یهدی یهدیو بوده، آخرش حرف اله است، ضمه بر یا ثقیل است، حذفش میکنیم، به صورت یهدی تلفظ میشه. وقتی خواستیم فعل امر بنا کنیم، فعل امر از این فعل مضارع بسازیم، حرف مضارع رو از ابتدای آن حذف میکنیم که همون تا باشه، چون بنای فعل امر از صيغه هفتم به بعد فعل مضارع است. تهدیو که در نهایت شد تهدی، تا حرف مضارعه که نشانه مضارع بودن این فعل هست اونو حذف میکنیم، حرف اله از آخرش ساقط میشه و باقی میمونه های ساکن و دال مکسور. های ساکن و دال مکسور، اگر کسی بخواد اینو تلفظ کنه، چون ابتدا به ساکن محال یا به قولی متعذر هست، دشواره، مشکله، برای جبران این نقیصه ابتدای آن همزه وصلی آورده میشود و حرکت همزه وصل با توجه به حرکت عین الفعل یعنی دال در تهدی، و چون دال در تهدی مکسور، همزه رو هم کسره میدیم، به صورت اهده بیان میشه، و نا هم که ضمیر متصل منصوبی است به عنوان مفعول که از بحث ما خارجه. پس ریشه یابی چنین کلماتی یا به عبارت عامیانه پرداختن به شخصیت حقیقی و اصل و ریشه کلمات لغات عرب مربوط به علم صرف میشه، که اینم از حیطه بحث ما خارجه. علم دیگری که زیر مجموعه علوم عربیه محسوب میشه، علم لغته. مثلا در همین سوره مبارکه اگر کسی از معنای لغوی رب سوال کنه، پاسخ دادن به چنین سوالی مربوط به علم لغت میشه. یا اگر کسی از معنای حمد سوال کنه، پاسخ دادن به چنین سوالی مربوط به علم لغت میشه که اون هم از زیر مجموعه های علوم عربی هست. علم بعدی علم بلاغته. علم بلاغت مثلا در همین آیه شریفه ایکیاک نعبدو و ایکیاک نستعین، اگر کسی سوال کنه چرا ایکیاک مقدم شده بر نعبدو، در صورتی که انشاءالله در جلسات آینده خواهیم گفت نعبدو فعل و فاعل است، فعل و فاعل بعد باید مفعول قرار بگیرد، اینجا ایکیاک مفعول و مقدم بر فعل شده، دلیل این امر چیست؟ پاسخ دادن به چنین سوالی مربوط به علم بلاغت میشه. علمای بلاغت میفرمایند که اینجا عبارت اینجوری بوده، نعبد و که فعل فاعل و مفعول، اگر به این صورت بیان کنیم نعبد و که یعنی تو را می پرستیم، نفی نمی کند عبادت غیر خداوند را، ممکنه کسان دیگری را هم در کنار عبادت پروردگار عبادت کنیم، اما اگر منحصر کنیم عبادت خود را در عبادت پروردگار، اون کاف ضمیر متصل منصوبی باید مقدم بر فعل بشه، و چون ضمیر متصل منصوبی است باید به صورت منفصل در بیاید تا استقلال در استعمال داشته باشد، که این هم نکته است که انشاءالله در جلسات آینده به اون خواهیم پرداخت که فرق بین ضمیر متصل منصوبی و ضمیر منفصل اینه که ضمیر متصل استقلال در استعمال ندارد، اما ضمیر منفصل استقلال در استعمال دارد. لذا کاف نعبدوکه مقدم شد و به صورت ایگاکه در آمد. از اون ور قاعده میگه تقدیم و ما حقه و تأخیر یفید الحسر و الاختصاص، یعنی مقدم کردن چیزی که حق اون چیز مؤخر بوده، جایگاه اون چیز تأخیر بوده، اگر مقدم بشه یک معنای جدید رو ارائه میده و اون حصر عبادت ما در پرستش و عبادت خداوند تبارک و تعالی. لذا در ترجمه ها عزیزان اگر دقت بفرمایند نوشته شده تنها تو را میپرستیم یا فقط تو را میپرستیم. این کلمه تنها یا فقط از مقدم شدن همین ایگاکه بر نعبد حاصل شده. علم بعدی علم نحوه که موضوع اصلی بحث ماست، انشاءالله اینو به صورت گسترده خدمت عزیزان ارائه خواهیم داد. علوم دیگری هم هستند زیر مجموعه علوم عربیه که فعلا از بحث ما خارجه. قبل از پرداختن به علم نحو چند مقدمه رو خدمتتون عرض کنم. اولا علم نحو از چه زمانی، از چه تاریخی متولد شد، پای به عرصه وجود گذاشت و در کنار سایر علوم قد علم کرد. بعد از ظهور دین مبین اسلام و گسترش اسلام به سایر نقاط غیر از شبه جزیره عربستان و وارد شدن مسلمانان غیر عرب به دین اسلام، ترس از این می رفت که چون به قواعد عربی آشنا نبودند، مفاهیم عربی، کلمات نورانی قرآن و احادیث معصومین علیهم السلام را درست درک نکنند و در گفتار دچار خطا و اشتباه بشن. لذا اولین کسی که پی به این اشکال برد وجود مبارک و نازنین امیر المؤمنین علی علیه السلام بودند. در روایتی در کتاب المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام از ابوالاسود دوعلی نقل شده که روزی وارد بر امیر المؤمنین علی علیه السلام شدم، دیدم ورقهایی رو در دست دارن. عرض کردم ما هاذهی یا امیر المؤمنین، اینا چیه دستت یا امیر المؤمنین؟ فرمودند من تأمل کردم در کلام عرب و پی بردم به این که با ورود غیر عرب به زندگی عرب ها ممکنه لغت عرب و گویش فصیح عربی به مخاطره بیفته، لذا در پی این شدم که یک قوانین و قاعده‌هایی رو وضع کنم تا با مراجعه به این قوانین و قواعد از خطای در گفتار ایمن باشند. و من نگاه کردم در اون اوراق، دیدم نوشته شده الکلام کله اسم و فعل و حرف، تمام کلام عرب اسم است و فعل است و حرف. سپس تعریف اسم، تعریف فعل و تعریف حرف. و در پایان به من فرمودند انحو هذا النحو، یعنی این گونه عمل کن، طبق این ساختار و قواعد پیش برو و قواعدی رو برای محافظت کلام عرب از خطای در گفتار و کج فهمی و فهم نادرست عبارات وضع کن، که مشهور در تاریخ در آیه شریفه سوم سوره مبارکه براءت یا همون توبه که ان الله بریء من المشرکین و رسوله، یک شخصی و رسوله رو به صورت و رسولهی قرائت کرد. اگر به صورت و رسولهی قرائت بشه معنای عبارت این میشه به درستی که خداوند تبارک و تعالی بیزار است از مشرکین و بیزار است از رسولش، در حالی که این آیه شریفه این معنا رو نمیخواد ارائه بده، بلکه تلفظ صحیح و قرائت صحیح و رسوله هست. طبق تلفظ و قرائت و رسوله معنای عبارت به این صورته، به درستی که خداوند تبارک و تعالی بیزار است از مشرکین و رسول خدا نیز بیزار است از مشرکین. به خاطر چنین خطری علم نحو وضع شد و واضح آن وجود نازنین امیرالمؤمنین علی علیه السلام است. نکته بعدی، بعد از اون چه مکاتب ادبی شکل گرفتن؟ چندین مکتب ادبی هست که مشهور آنها مکتب کوفیون هست در کوفه به ریاست شخصی به نام کسائی که رئیس کوفیون هست. بعد از اون مکتبی به نام مکتب بصریون که در بصره شکل گرفت و رئیس آنها شخصی به نام سیبوی که از بلاد فارس در منطقه‌ای به نام بیضا متولد شد، بعداً به بصره سفر کرد، ادبیات عرب را فرا گرفت تا جایی که در علم نحو به امام النحویون شهرت داره. مناظرات مختلفی هم بین مکاتب اهل بصره و اهل کوفه شکل گرفت که قصه آنها در کتاب‌های مفصل ذکر شده و اختلافاتی از نظر مبنا در بین مذهب کوفه و مذهب بصره وجود داره که شخصی به نام ابن انباری این اختلافات را تحت عنوان کتاب الانصاف فی مسائل الخلاف جمع آوری کرده و اشاره کرده به اختلافات مذهب بصره و کوفه در رابطه با قوانین و قاعده های عربی. بعد از آن مکتب بغدادیون شکل گرفت که یکی از انگیزه های شکل گیری چنین مدرسه و مکتبی پایان دادن به اختلافات و نزاهای ادبی بین مکتب بصره و کوفه بود. بعد از آن با گسترش دین مبین اسلام به مغرب زمین مکاتبی در مصر و اندلس شکل گرفت که علمای بزرگی از جمله ابن مالک اهل این مکتبند. مطلب بعدی که خدمت شما عزیزان بیننده عرض خواهم کرد اینه که در این دوران چه کتابهای ادبی در رابطه با علم نحو نوشته شده. با اغماز میشه کتابهای نوشته شده و جمع آوری شده در رابطه با علم نحو رو به سه دسته کلی تقسیم کرد. دسته اول کتابهایی که مقدمات ورود به علم نحو هستند، از جمله هدایه، الهدایت و فی النحو، کتاب شرح انموزج، کتاب شرح عوامل فی النحو، کتاب عوامل ملا محسن و در نهایت کتاب شریف الفوائد الصمدیه تألیف عالم بزرگ شیعی شیخ بهایی رحمت الله علیه است. این که عرض کردم با اغماز چون بعضیا قائلن به این که این کتاب، کتاب فوائد الصمدیه، باید در مقاطع عالی و متوسطه دسته‌بندی بشه. مرحله بعدی کتبی که در سطح متوسط به رشته تألیف در اومدن، از جمله الفیه ابن مالک است. الفیه ابن مالک شرح‌های مختلفی داره، از جمله شرح ابن عقیل که در تاریخ مشهوره، نسبش به عقیل ابن ابی طالب علیه السلام برمیگرده. شرح دیگری شرح النهجة المرضیه، مشهور به سیوطی، تألیف عبدالرحمن جلال الدین سیوطی که در حوزه های علمیه کتاب اصلی و درسی محسوب میشه. شرح‌های دیگری از جمله شرح عشمونی و حاشیه مشهوری بر آن، حاشیه السبان علی شرح العشمونیه. شرح دیگری اوضح المسالک که تألیف ابن هشام انصاری صاحب مغنیه. طبقه بندی بعدی و دسته بعدی کتب‌هایی هستند که در مرحله عالی دسته‌بندی میشن، از جمله شرح کافیه مرحوم رضی رحمت الله علیه. اصل کافیه برای ابن حاجبه. مرحوم رضی مشهور به نجم الائمه، این کتاب رو شرح کرده و از کتاب‌های معتبر ادبی در علم نحو. کتاب دیگری به نام کتاب مقن اللبیب ان کتب الاعاریب، تألیف ابن هشام انصاریه که در حوزه درسی علوم اسلامی تدریس میشه و تلخیص شده به نام مغنی الادیب ان کتب الاعاریب که جزء درس‌های اصلی حوزه محسوب میشه. خب وارد علم نحو که بشیم، اولین نکته‌ای که باید مد نظر قرار بدیم ببینیم علم نحو چه علمی است. علم نحو قواعدی است که به سبب دانستن آنها احوال آخر کلمات و طریقه ترکیب آنها با یکدیگر دانسته می شود. مثلا اگر قبل از آشنایی با علم نحو به ما بگن کدام یک از این گزینه ها درسته، جلس علیان یا جلس علیون یا جلس علیین، کدام یک از این گزینه ها درسته؟ اگر کسی آشنای به قوانین علم نحو نباشه پاسخ دادن به چنین سوالی مشکله. یا اینکه اگر از ما سوال بشه نصر علیون محمدون صحیح است یا نصر علیون محمدن یا نه نصر علیون محمدن، کدام یک از این گزینه ها درسته؟ اگر کسی آشنای به قوانین علم عرب و نحو نباشه پاسخ به چنین سوالی شاید از روی حدس و گمان باشد. یا اینکه جلس ابن علیین درسته یا جلس ابن علیون یا نه گزینه جلس ابن علیین، کدام یک از اینها درسته؟ پاسخ به چنین سوالی عهده‌دارش علم نحوه. یا اینکه نصر سعیدون ابن علیون، آیا چنین جمله ای از نظر ساختار ادبی درسته یا نه؟ نصر سعیدون ابن علیین یا نصر سعیدون ابن علیین، کدام یک از این گزینه ها درسته؟ یا عبارت آخر، علیین جالسن، آیا چنین کلامی درسته یا نه؟ علیین جالسون، علیین جالسن یا علیون جالسن، علیون جالسون، علیون جالسن، کدام یک از این گزینه ها صحیحه؟ برای پاسخ به چنین سوالاتی ما باید سراغ علم نحو بریم. بنابراین برمیگردیم به همون تعریف علم نحو که عرض کردیم، علم نحو قواعدی است که به سبب دانستن آنها، یعنی دانستن آن قواعد، احوال آخر کلمات، یعنی یک کلمه را آیا به صورت مرفوع استعمال کنم، به صورت منصوب استعمال کنم یا به صورت مجرور استعمال کنم، و طریقه ترکیب آنها با یکدیگر، کدام کلمه را مقدم بیاورم کدام کلمه را مؤخر بیاورم. عهده‌دار پاسخگویی به چنین سوالاتی علم نحو. چند قاعده را از باب مثال من خدمت شما عزیزان و سروران بزرگوار عرض می‌کنم قاعده اول، کل فاعل مرفوع، هر فاعلی باید مرفوع باشد. برگردیم به اون گزینه‌ها. جلسه فعل بود، نیاز به فاعل داشتیم. عرض کردیم کل فاعل مرفوع، هر فاعلی باید مرفوع باشد. بنابراین گزینه صحیح اون گزینه ایست که به صورت مرفوع استعمال شده. علیان به صورت منصوبه، پس اشتباه است. علیین به صورت مجروره، پس اشتباه است. پس گزینه صحیح علیون هست که به صورت مرفوع استعمال شده. دلیلش هم اینه که فاعله و کل فاعل مرفوع، جلسه فعل، علیون فاعل. خب این یکی از اون قواعدی که احوال آخر کلمات را به ما نشان داد. آخر فاعل باید به چه صورتی استعمال بشه؟ به صورت مرفوع، منصوب یا مجرور که دانسته شد به صورت احسن مرفوع باید استعمال بشه. قاعده بعدی، کل مفعول منصوب، هر مفعولی در کلام عرب باید به صورت منصوب استعمال بشه. اون گزینه بعدی که داشتیم، نصر علیون محمدون، تا اینجا یاد گرفتیم نصر فعل، علیون فاعل، فاعلم باید مرفوع باشه، تا اینجا درست. نیاز به مفعول داریم، مفعول باید منصوب باشه. محمدون مرفوع هست، پس این گزینه اشتباه است. محمدن مجروره، پس این گزینه هم اشتباه است. باقی میماند گزینه محمدن. کلام اینطور میشه، نصر علیون محمدن، یاری کرد علی محمد را. نشانه مفعول در کلام عرب غالبا آوردن را هست، محمد را یاری کرد. پس قاعده دوم این شد که کل مفعول منصوب، هر مفعولی چی باید باشه؟ منصوب باید باشه. این هم از همون قاعده ها و قوانینی است که از احوال آخر کلمات بحث میکنه. قاعده بعدی، کل مضاف الیه مجرورون. مثلا در این عبارت جلسه ابن علیین، جلسه فعل، نیاز به چی داره؟ نیاز به فاعل داره. فاعل باید احسن مرفوع باشه، چون عرض کردیم کل فاعل مرفوعون. پس این ابن که فاعل هست درسته، به صورت مرفوع استعمال شده. ابن اضافه به علی شده. ما در زبان فارسی میگیم کتاب علی، اون کلمه اول را کسره میدیم، در باغ، مداد حسن. در کلام عربی برعکسه، قسمت دوم کسره میگیره، پسر علی. پسر که ابن باشه به صورت مرفوع استعمال میشه. جر تو کلمه دوم که اصطلاحاً مضاف الیه گفته میشه ظاهر میشه. بنابراین جلسه ابنو، تا اینجا درست شد، ابن اضافه به علی شده، علی باید چی باشه؟ مجرور باشه، چون عرض کردیم کل مضاف الیه مجرورون. بنابراین اون گزینه های ابن و علیون که هر دو به صورت مرفوع، البته هر دو به صورت مرفوع، ما کار قسمت اول که مضافاش نداریم، قسمت دوم مد نظر ماست که همون علی باشه. علی باید به صورت مجرور استعمال بشه چون مضاف الیه است. پس این گزینه ابن و علیون اشتباه است. ابن و علیان، علیان به صورت منصوب استعمال شده، این گزینه هم اشتباه است چون مضاف الیه باید مجرور باشه. قاعده بعدی، کل مبتدئن مرفوعون، هر مبتدایی باید مرفوع باشه. البته عزیزان توجه داشته باشن اینا به عنوان نمونه و مثاله و تک تک اینها رو بعداً مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. از باب مثال چند قاعده رو آوردیم تا آشنا بشیم به این که علم نحو عهده‌دار پاسخگویی به چه مسائل و سوالاتیه. مثلا در اون عبارت آخر که داشتیم علیین علیون علیین، بعد جالسن جالسون جالسن، علی اینجا مبتدا واقع شده که انشاءالله در رابطه با مبتدا و خبر مفصلا بحث خواهیم کرد. فعلا علل حساب شما داشته باشید علی اینجا به صورت مبتدا استعمال شده و قاعده و قانون علم نحو اینه که کل مبتدئن مرفوعون، هر مبتدایی باید به صورت مرفوع استعمال بشه. قاعدتا علیین که به صورت مجرور استعمال شده گزینه غلطی است، علیین که به صورت منصوب استعمال شده این هم غلطه، باقی میماند علیون به صورت مرفوع مبتدا. هر مبتدایی برای تکمیل معنا نیاز به خبر داره. قاعده بعدی اینه که کل خبرن مرفوعون، هر خبری هم باید به صورت مرفوع استعمال بشه. لذا در این گزینه علیون مبتدا شد، نیاز به خبر دارد، خبر او باید به صورت مرفوع استعمال بشه. جالسن به صورت مجرور استعمال شده، پس صلاحیت خبر واقع شدن برای علی را ندارد. جالسن به صورت منصوب استعمال شده، باز هم صلاحیت خبر واقع شدن برای علی را ندارد. باقی میماند گزینه جالسون به صورت مرفوع، چون عرض کردیم کل خبرن مرفوعون، نهایتا اینطور میشه علیون جالسون، علی نشسته است. خب این قواعدی که خدمت شما عزیزان عرض کردم قواعدی بود که دانستن آنها سبب میشه احوال آخر کلمات را به طور صحیح و درست ادا کنیم، به صورت مرفوع استعمال کنیم، به صورت منصوب یا به صورت مجرور استعمال کنیم. قواعد دیگر که طریقه ترکیب کلمات با یکدیگر رو به ما آموزش میده انشاءالله در جلسه بعد خدمت عزیزان ارائه خواهیم کرد. برای اینکه تمرین عملی هم داشته باشید انشاءالله در منزل، از آیات 38 تا 55 سوره مبارکه زمر یه تأمل بفرمایید. انشاءالله یک سری نکاتی هست که در جلسه آینده خدمت شما بزرگواران ارائه خواهیم داد. تا برنامه دیگر و دیداری دوباره، خدا یار و نگهدارتان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام، نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv